بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن هذا الجواب إنما هو على سبيل التنزل، وإلا فالجواب عن هذا الوجه إذن هو الجواب عن الوجه الثاني. خارج بسم الله در استدلال هایی که معتزله برای اثبات واسطه یعنی حال ذکر کردن بحث داشتیم، در دلیل دوم یه مطلبی گفته شد که من لازم ندیدم توضیح بیشتری بدم، ولی مثل این که برای بعضی ها مبهم مونده بود. گفتیم که نسبت تشخص به طبیعت کلی مانند نسبت جنس است به فصل. این تشبیهی که ما آوردیم منظورمون این نبود که از همه جهت مثل همه. خب البته در هر تشبیهی بین مشبه و مشبه هم ممکنه فرقهایی باشه و ما به لحاظ اون شباهتی که داره تشبیه میکنیم، نه به لحاظ فرقها. خود مرحوم الهیجی و چه شبه رو توضیح داد، گفت همونطور که تشخص و کلی که منظور کلی طبیعیه به حیثای تحلیلی هم برای شخص، همونطور که جنس و فصل اجزای تحلیلی هم برای یک نوع، تشخص و کلی طبیعی هم اجزای تحلیلی هم برای یک شخص. فقط خواستیم بفهمونیم که تشخص با کلی اجزای تحلیلی هست، همونطور که فصل و جنس اجزای تحلیلی هست. دیگه بیش از این نخواستیم چیزی رو افاده کنیم. ممکنه فرقهای دیگری بین اینها باشه که حتما هم هست. فقط منظور اون بچه شبه بود که خود مرحوم لاهیجی هم بهش تصدیق کرد. سومین دلیلی که برای اثبات واسطه آورده بودند این بود که در جنس هر ماهیت حقیقیه عرضیه مثل لونیت که جنس سواده، این باید واسطه بین وجود بین موجود و معدوم یعنی حال باشه، زیرا که ما نه این چنین جنسی رو میتونیم حکم کنیم به معدوم بودنش و نه میتونیم حکم کنیم به موجود بودنش. اگر حکم کنیم به معدوم بودنش لازم میاد تقوام موجود به معدوم، و اگر حکم کنیم به موجود بودنش لازم میاد قیام عرض به عرض، که این همه توضیح داده شد. ما جواب دادیم که در اینجا انتخاب میکنیم که موجود است نه معدوم، بعد میگیم که قیام عرض به عرض لازم نمیاد، بلکه قیام عرض به عرض بلا واسطه لازم نمیاد، بلکه قیام عرض به عرض مع الواسطه لازم میاد و چنین قیامی اشکالی نداره، چنانکه در آینده بحث میشه. بعد مرحوم لاهیجی میفرماند این جوابی که مصنف داده علی سبیل تنزله، یعنی گویا جواب اولی در کار هست، مصنف از این جواب تنزل میکنه، میگه برفرض که این جواب رو شما نپذیرید جواب دوم میده. پس در واقع جواب دیگری در اینجا وجود داره و این جواب همون جوابی است که مصنف از دلیل ثانی داد. وقت دلیل ثانی رو جوابی رو که از دلیل ثانی دادیم تقریر میکنیم به طوری که مناسب دلیل سوم بشه. در وقتی که جواب از دلیل ثانی میدادیم تقریر کردیم، اما حالا میخوام در وقتی که جواب از دلیل ثالث قرارش میدیم تقریرش کنیم. جوابی رو که علی سبیل تنزل بود که یجوز قیام العرض بالعرض باشد، این رو که تغییر کردیم تمام شد، احتیاج به تغییر مجدد نداره. اما اون جوابی که از دلیل ثانی دادیم، اگر بخوایم برای دلیل ثالث کارش بگیریم، باید دوباره تغییرش کنیم. اینه که وارد تغییر میشه، تبیین میکنه. میگیم که لونیت از اجزاء تحلیلی ثباته، پس در خارج موجود نیست بلکه وجود ذهنی داره. بنابراین در خارج معدومش قرار می دهیم، نه موجود و نه واسطه. در ذهن موجود قرارش می دهیم، نه معدوم و نه واسطه. پس هیچ جا در هیچ کدوم از دو ظرف ما لونیت رو واسطه قرار نمی دیم. در خارج معدوم و در ذهن موجود. در خارج آنچه که ما داریم شخص ثباته که این شخص و ذهن ما تحلیل میکنه به لونیت و قابضیت للبشر. در ذهن ما لونیت و قابضیت للبشر از هم جدا میشن، در خارج لونیت و قابضیت للبشر از هم جدا نمیشن. بنابراین اگر ما در خارج حکم کنیم به وجود، اگر حکم نمی کنیم، اگر در خارج حکم کنیم به وجود لونیت و به وجود قابضیت للبشر، این دوتا جدایی از هم نیستن که یکی به دیگری قائم بشه قیام العرض بالعرض لازم بیاد. در ذهن اینها به هم از هم جدان، در اونجا بعدا بیان می کنیم که قیام العرض بالعرض لازم نمیاد. با این بیانی که کردم معلوم شد که مرحوم لاهیجی در ضمنی که داره جواب اول رو از این دلیل سوم تقریر میکنه، به جواب دوم هم گاهی اشاره میکنه، یعنی قیام العرض بالعرض رو هم بیان میکنه که در اینجا منفیه، در اینجا وجود نداره. حتی اون قیام العرض بالعرض با واسطه رو میگه وجود نداره، البته در خارج. در ضمن نه، بحث دیگه‌ای داریم که بعدم میگه. یعنی تقریبا میشه گفت ایشون در این تقریر جوابی که گفته داره تلفیق میکنه بین جواب اول و جواب دوم. اگر این تلفیق هم نباشه جواب اول کامله، ولی تلفیق میکنه. اون وقت اگر ما این تلفیق ایشون رو ملاحظه کنیم، میتونیم جواب رو به این صورت دیگر هم تر کنیم که شما گفتید اگر معدوم باشد لازم میاد تقوام موجود به معدوم، اگر موجود باشد لازم میاد قیام عرض به عرض. ما میگیم اولا اختیار میکنیم که معدوم است، جواب میدیم که تقوام موجود به معدوم لازم نمیاد. ثانیا اختیار میکنیم که موجود است، جواب میدیم که قیام العرض به العرض لازم نمیاد، یا اگر لازم بیاد اشکالی نداره. که همونطور که توجه میکنید ایشون در این جواب چون داره دو تا جواب رو تلفیق میکنه، میتونه هم شق اول کلام مستدل رو بپذیره و اشکال رو رفع کنه که فرض معدومیت لونیت بود، هم شق دوم کلام مستدل رو که فرض وجود لونیت بود میتونه بپذیره و مشکلی که پیش میاد حل کنه. یعنی یک جواب جامعیه. خب حالا اینا فهرست جواب بود، همیز توضیحش رو نگفتم. عرض کردیم که در خارج لونیت رو ما نداریم، آنچه که ما داریم شخص ثباته. در این شخص ثبات لونیت و قابضیت رو جدای از هم نمی‌بینیم، بلکه این دوتا به یک وجود موجودن که وجود که اون وجود عبارت است از همون وجود شخصی ثبات در خارج. به همون وجود شخصی ثبات در خارج هر دو موجودند، بدون اینکه از هم جدا باشند. توی ذهن که میان از هم جدا میشن. پس دقت کنید، در خارج ثباتی که موجود است به لونیت متقبل نیست، چون لونیت جزش نیست. همونطور که به قابضیت متقبل نیست، چون قابضیت هم جزش نیست. ثبات در خارج یه وجود شخصی بسیطه. وقتی میاد تو ذهن تحلیل میشه به لونیت و قابضیت، اونجاست که وجود ذهنی ثبات متقدم میشه به لونیت و متقدم میشه به خارج به قابضیت. پس تو ذهن تقوم هست، تو خارج نیست. بنابراین اگر توی خارج ما قائل شدیم که لونیت معدومه، مشکل تقوم موجود به معدوم لازم نمیاد، چون در خارج ثبات متقوم به لونیت نیست. حالا لونیت میخواد معدوم باشه، میخواد موجود باشه، اصلا تقومی در کار نیست. پس ثبات در خارج متقوم به لونیت نیست. تا اگر ما لونیت رو معدوم کردیم، بگویید ثبات موجود به لونیت معدوم متقوم شده و این تقوم الموجود به معدوم از ثباته، بلکه اصلا تقومی در کار نیست. مشکل در صورتی، این مشکل تقوم وجود به موجود به معدوم در صورتی لازم میاد که ما این اجزا رو اجزای خارجی برای ثبات قرار بدیم، در حالی که اینها در خارج اجزای خارجی نیستن، اجزای ذهنی هست. این در فرضی که شما بگویید که لونیت معدومه و منظورتون معدومیت در خارج باشه. اگر مرادتون معدوم بودن در خارج باشه، تقوم الموجود به معدوم لازم نمیاد و ما انتخاب میکنیم همین شکل رو، یعنی میگیم لونیت معدومه منطقه معدوم تر خارج. بعد شما اشکال میکنید که تقوم الموجود به معدوم لازم میاد، میگیم نه در خارج لازم نمیاد. اگر بخواد لازم بیاد توی ذهن تو برسیم به ذهن ببینیم اونجا چه میکنیم، ولی در خارج مشکلی نداری. خب اما اگر اراده شرطی از اما اگر بیان تو ذهن و اراده کنی از این که لونیت معدوم است، این را که مطلقا معدوم است، یعنی بگید در ذهن و در خارج لونیت معدومه، اگر بخواد موجود باشه قیام العرض بالعرض لازم میاد، پس باید هم در خارج معدوم باشه هم در ذهن معدوم باشه. اینو قبول نمی کنی، میگیم در خارج درست معدومه همونطور که گفتیم، اما در ذهن معدوم نیست، در ذهن موجوده. و تقوم الموجود به الموجود میشه، یعنی تقوم ثباتی که موجود است به وجود ذهنی به لونیتی میشود که اونم موجود است به وجود ذهنی، و تقوم الوجود به المعدوم پیش نمیاد، تقوم الوجود به الموجود به الموجود لازم میاد. خب شما گفتید در این صورت لازم میاد قیام العرض بالعرض، یعنی اگر بخواد لونیت و موجود بگیرید، درسته که تقوم الموجود یعنی ثبات بالمعدوم لازم نمیاد، اما قیام العرض بالعرض لازم میاد و قیام العرض بالعرض محاله. خب منظور شما از این قیام العرض بالعرض قیام در ذهن یا قیام در خارج؟ مسلم قیام در خارج. در ذهن ما چیزی رو قائم به چیزی فرض کنیم، هیچ مشکلی درست نمیشه. اونی که مشکله قیام العرض بالعرض در خارجه. حالا ببینیم آیا در خارج با فرض موجود بودن لونیت قیام العرض بالعرض لازم میاد تا بعد بگیم این قیام اشکال نداره. میفرماد اصلا قیام العرض بالعرض پیش نمیاد تا ما بخوایم بگیم که اشکال داره یا نداره، چون در خارج همونطور که گفتیم ما لونیت رو نداریم، این لونیت وجود ذهنی داره نه وجود خارجی. پس در خارج دو چیزی نیست که یکی قائم به دیگری باشه. اگر بخواد به قیام العرض بالعرض در ذهن رو درست کنه که اصلا مشکلی درست نمی کنه، اگر بخواد قیام العرض بالعرض رو در خارج درست کنه که این اتفاق نمی افته، در خارج قیام العرض بالعرض رو اصلا نداریم. اون چیزی که داریم شخص ثباته، اصلا لونیتی نداریم، قابضیتی نداریم که بخواد یکی رو به دیگری قائم کنید و بگید قیام العرض بالعرض لازم میاد. این لونیت و قابضیت در خارج موجود نیستن، در ذهن هم موجود نیستن، بعد الانتزاع تازه تو ذهن موجود میشن، یعنی بعد الاعتبار، بعد از اینکه ما تحلیل میکنیم ثبات رو تو ذهن موجود میشن. این دو چیزی که در خارج وجود ندارن، در لبه ذهن وجود ندارن، بعد از توجه ثانی با تحلیل موجود میشن، اینا چطوری در خارج به هم قائم میشن؟ اصلا وجود ندارن تو خارج. که قیام العرز بالعرز لازم بیاد. پس مطلب رو جمع کنیم، جواب تمام شد. جواب با این توضیحی که دادیم تمام شد. جوابی که ایشون میده اینه که به این صورت، اگر اراده کردی از این که لونیت در خارج موجود است یا معدوم، جواب میدیم در خارج معدوم است و اشکال تقوم الموجود بالمعدوم لازم نمیاد، زیرا در خارج این جز وجود ندارد تا اینکه ثبات به او متقوم باشد. اصلا تقومی در خارج نیست تا تقوم الموجود بالمعدوم لازم بیاد. در صورتی تقوم الموجود بالمعدوم لازم میامد که لونیت و قابضیت دو جزء مجزای خارجی باشد. اگر این چنین بودن تقوم لازم میامد، ولی اینطور که نیست. و اگر اراده کردی که ثبات که لونیت مطلقا معدومه، پس اگر اراده کردی که لونیت در خارج معدومه، میگیم درسته همینطوره و اشکال تقوم الموجود بالمعدوم لازم نمیاد. و اگر اراده کردی که لونیت مطلقا معدومه، که در خارج لازم این قبول نداریم، در خارج معدومه، در ذهن موجوده، وقت میگی اگر موجوده تقوم العرز بالعرز لازم نمیاد، جواب میدیم که در خارج لازم نمیاد، در ذهن هم لازم بیاد مشکل نداره، در خارج لازم نمیاد، زیرا که این لونیت و قابضیت که دو عرضن اصلا در خارج وجود ندارن که بگی یکی به دیگری قائم شده، در ذهن هم وجود ندارن مگر بعد تحلیل و انتزاع. این تبیین جواب است به بیان خود لاهیجی. همونطور که از خارج رفت کردم، جواب رو به صورت دیگر میشه بیان کرد، به این صورت که بگیم اگر اراده کرد، بله بگیم که هم انتخاب اختیار میکنیم معدوم بودن لونیت رو، هم اختیار میکنیم موجود بودنش. اولا اختیار میکنیم که لونیت معدوم است متافر خارج، و ذکر میکنیم که تقوم الموجود بالمعدوم لازم نمیاد، به همین بیانی که مرحوم لاهیجی فرمود. ثانیا انتخاب میکنیم که لونیت موجود است، یعنی در ذهن موجود است. قیام العرض بالعرض لازم نمی، گفتی مشکلش قیام العرض بالعرض، جواب بدیم قیام العرض بالعرض در خارج لازم نمی، در ذهن هم که هیچ مسئله نیست. پس هر کدوم از دو شکل رو تو انتخاب کنی، ما هر کدوم از دو شکل رو مطرح کنیم، میتونیم انتخابش کنیم و اشکالی که کردی جواب بدیم. به این ترتیب دلیل شما واصل میشه. این به صورت سومی هم، به صورت سومی هم میشه جواب رو بیان کرد، و اون این که اگر ظرف خارج رو ملاحظه کنیم، در جواب در تقریر اول گفتیم اگر لونیت رو در خارج معدوم بدانی اینطور، اگر مطلقا معدوم بدانی اینطور، که این بیان خود لاهیجی بود. در تقریر دوم گفتیم که اگر لونیت رو معدوم بدونی این جوابت، اگر لونیت رو موجود بدونی این جوابت. در بیان سوم اصلا به لونیت کار نداریم، میگیم اگر ظرف خارج رو ملاحظه کنی لونیت درش معدومه، واسطه نیست و اشکالت هم برطرف میشه، اشکال تقوم الموجود بالمعدوم برطرف میشه، به همون بیانی که گفتم. اگر ظرف ذهن رو ملاحظه کنی لونیت در ذهن موجوده و اشکال تقوم اشکال قیام العرض بالعرض لازم نمیاد. پس در هیچ کدوم از دو ظرف تو واسطه بین موجود و معدوم پیدا نشدی. این سه تا تقریر رو میشه برای این دلیل کرد که تقریبا نزدیک به همه. نمیگیمش لازم نمیاد، لازم بیاد. در ذهن شما هر چیزی رو میتونی قائم بسیدی فرض کنی، اون تو خارجی که دو وجود غیر مستقل نمیتونن به هم قائم باشن. کسانی که قیام العرض بالعرض رو محال میدونن در خارج میگن دو تا وجود متزلزل و غیر مستقل نمیتونن به هم متکی باشن. فیلسوف میگه بالاخره متکی میشن به جوهری، ولی متکلم اجازه نمیده. ولی در ذهن که اشکال نداره، در ذهن شما یه چیزی رو به چیزی دیگه متکی کنید. تازه بر فرض خلاف واقع هم متکی کنید اشکالی پیش نمیاد، جز خلاف واقع بوده، جز کس ولی دو چیزنی ما اشکالی پیش نمیاد که شما عرضی رو به عرضی متکی کنید، چون در ذهن همه موجودات وجود ذهنی دارن و به نحوه استقلال دیده میشن، که انه و همه اونجا جوهره، جوهری رو به جوهری متکی میکنید مثلا، یا عرضی رو به جوهری. اصلا این مباحث اتکا اونجاها در ذهن تحقق پیدا نمیکنه، یعنی اشکالش تحقق پیدا نمیکنه، ولی اتکا میکنید، اتکا بگید. اونی که مشکل داره اتکای در خارجه، که وجود غیر مستقل به غیر مستقل متکی باشه، این اشکال داره. و در خارج حتما باید غیر مستقل به مستقل متکی باشه. وقتی بخواد قیام العرض به العرض حاصل بشه، غیر مستقل و غیر مستقل متکی میشه، اشکال داره. این تو خارج اشکال داره، تو ذهن ما که چیزی پیش نمیاد، هر فرض هم اشکال پیش بیاد همون جوابی میدیم که دیروز گفت، همون جوابی رو که خود خاطر داد، که اینجا قیام العرض به العرض بلا واسطه نیست، قیام العرض به العرض مع الواسطه است و اشکالی نیست. صفحه 255 بود، این صفحه 15 هم. و علم که این جوابی که مصنف داد که یجوز قیام العرض به العرض باشه، این نما هو علا سبیل تنزل است، بنابراین است که ما از یک جواب دیگری که می توانیم از این دلیل ثالث بدهیم تنزل کنیم و اون جواب رو لحاظ نکنیم. اون جواب دیگه هم همون جوابی است که از دلیل ثالث بدیم، و الا یعنی اگر مصنف نمی خواست تنزل بکنه، جواب واقعی می خواست بده، فل جواب عن هذا الوجه ایزن، جواب از این وجه سوم ایزن، یعنی چنان که جواب از وجه دوم این بود، جواب از وجه سوم هم جواب از وجه ثانی، یعنی همون جوابی که از وجه ثانی دادیم ایزن برای وجه ثالث هم کافی است، کما لا یخفا. خب اگر جوابی که از وجه ثانی دادیم برای وجه سوم کافی است، چرا مصنف ذکرش نکرد؟ ولم یذکر ها هنا اکتفاءا، یعنی مصنف در این ها هنا یعنی در ذیل وجه سوم ذکرش نکرد، اکتفاءن یعنی اکتفاءن به ذکرهی در ذیل وجه ثانی، و تقریره یعنی تقریر جواب الوجه ثانی. پاورقی گفته ای تقریر الجواب، مشخص نشده، درسته تقریر الجواب، ولی کدام جواب؟ جوابی که علی سبیل تنزله یا جوابی که عن الوجه ثانیه؟ جواب عن الوجه ثانی رو منظوره، نه وجه جواب علا وجه تنزل. رضا پسرش باید میگفت ای تقریر الجواب عن الوجه ثانی، جوابی که از وجه ثانی دادیم اگر بخوام ها هنا یعنی در ذیل وجه ثالث تقریرش کنیم، تقریرش این میشود، ها هنا یعنی در ذیل وجه ثالث، تقریرش این است که گفته شود ان اردت ان جنس السبار لو کان معدوما فی الخارج، اگر مراد از معدوم معدوم فی الخارج باشه و بگویی جنس سواد در خارج معدوم باشد، لتقوم الموجود بالمعدوم، اشکال تقوم موجود به معدوم لازم میاد، جواب میدیم فممنوع، اینطور نیست که در خارج تقوم موجود به معدوم لازم بیاد، اصلا ما در خارج لونیتی نداریم، تقومی نداریم، تا تقوم به موجود باشه یا تقوم به معدوم باشه. و اینما یلزم، بله نباس از سفرش، و اینما یلزم یعنی اینما یلزم تقوم الموجوده بالمعدوم، اگر سواد در خارج متقوم از لونیت باشد، اگر سواد در خارج متشکل از لونیت و قابضیت باشد و ما بگوییم لونیت معدوم است، لازم میاد که در خارج این این سواد موجود به لونیت معدوم متقوم باشه، تقوم الموجود به معدوم لازم میامد، ولی لیسه کذالج، این چنین نیستش که سواد در خارج متقدم به لونیت باشه تا تا بر فرض معدوم بودن لونیت تقوم الموجود به معدوم لازم بیاد، لأن اللونیه از اجزای خارجیه نیست، بلکه لونیت از اجزای عقلیه لسواد است. در خارج که نگاه میکنی لونیت و قابضیت رو دو چیز جدا نمیبینی، این دوتا با هم به همون وجود شخصی سواد موجودن، دو چیز نیستن. فلونیت من حیث انها جزء لسواد، ممتازتن عن قابضیت البصر التي هي فصله لیست موجودتن، لونیت مبتداست، لیست موجودتن خبرشه، ممتازتن حاله، لونیت در حالی یا حاله یا خبر بعد خبره، یعنی خبر اول جزء لسواده، خبر دوم ممتازتن عن قابضیت البصر. پس لونیت از این جهت که جزء سواده است و ممتاز است از قابضیت بصری که فصل سواده است، لونیت به این لحاظ لیست موجودتن فی خارج، لونیتی که جزء باشد یک، و از جزء دیگر که قابضیت باشد جدا باشد دو، این چنین لونیتی در خارج موجود نیست، بل معدومتون فیه، در خارج معدومه و تقوام موجود به معدوم هم لازم نمیاد، اصلا تقوامی تو خارج نیست، تقوام مال ذهنه، تقوام مال خارج نیست، یعنی به سواد متقوم به قابضیت و لونیت نیست، چون قابضیت و لونیتی ما در خارج نداریم، جزئی در خارج نیست. خب وقتی ما جواب از وجه ثانی میدادیم و میگفتیم کلی طبیعی در خارج موجود نیست، اشکال شد که پس قول محققین رو که میگن کلی طبیعی در خارج موجود است چه میکنید؟ جواب داد. حالا در اینجا رسیدیم به این مطلب که لونیت در خارج نیست، در حالی که لونیت جنسه و جنس در خارج هست، منتها به این وجود شخص یا در ضمن وجود شخص. باز این سوال پیش میاد که شما که میگید لونیت در خارج نیست، قول محققین رو که میگن کلی در خارج هست چه میکنید؟ جواب همین جوابیست که اونجا داد. شما لونیت رو به عنوان یک جزء یا به عنوان یک امر مستقل در خارج موجود نمیدونی، ولی به عین وجود شخص در ضمن وجود شخص موجود میدونی، همون جوابی که در کلی طبیعی دیدیم. ولای نافی ذالک، یعنی نفی وجود لونیت منافات ندارد با این مطلب که محققین قبولش دارند، یعنی با وجود طبیعت لون در خارج. محققین قبول دارن که طبیعت لون در خارج هست. الان شما میخواد بگید لونیت در خارج نیست، مثلا این دو تا با هم منافات نداره، اونی که ما نفیش میکنیم لونیت به عنوان یک جزئه، اونی که محققین گفتن لونیتی که در شخص محقق میشود هست، که به عین وجود شخص محقق میشه، که جواب همون جوابی که گذاشت که ما عشر نایلی در دو سه صفحه کرد در صفحه 253. این در صورتی بود که اراده کنید، در صورتی بود که مرادت از معدوم نبودن لونیت معدوم نبودن فی الخارج باشه، ادعا کنید که در خارج لونیت معدوم نیست، جواب دادیم نه خیلی در خارج معدوم هست، ادعا ممنوعه، ادعا کردی که لونیت در خارج معدوم نیست، ما گفتیم این ادعا ممنوعه، بلکه در خارج لونیت معدوم هست، وقت اشکال کردی تقوم موجود به معدوم لازم میاد جواب داد. حالا و این عرب انهو یعنی لونیت لیخه به معدوم مطلقا، انهو یعنی همون لونیت یعنی جنس شباد، اگر اراده کردی که جنس شباد که همون لونیت هست، لیخه به معدوم مطلقا، مطلقه اینی ذهنن و خارجن، نه در ذهن معدومه نه در خارج، اگه اینو ادعا کرده باشی که معدومیت مطلق ندارد، فمسلمون قبول داریم معدومیت مطلق نداره، سیزن موجوده، بل هوا موجود هم شده عقل، وقت شما اشکال کردی که اگه موجود باشد یا مل عرض بل عرض لازم میاد، جواب میدیم در خارج لازم نمیاد. ولا یلزم من کونهی موجودن فی العقل، لازم نمیاد از اینکه این جنس یعنی لونیت موجود در عقله، لازم نمیاد التیام و ترکیب حقیقت سواد به حسب خارج منهو از این لونیت، منهو متعلق به التیامه، لازم نمیاد که حقیقت سواد ملتئم شود منهو یعنی از این جنس سواد از این لونیت به حسب خارج، به حسب خارج التیام پیدا نمی کند تا در خارج لازم بیاد احتیاج و قیام العرض به العرض، ازلا التیام حقیقتا من الاجزای العقلیه، چون هیچ ماهیت حقیقی از اجزای عقلیه التیام پیدا نمی کنه، زیرا اجزای عقلیه وجود ندارند مگر بعد الانتزاع، در حالی که خود شی یعنی مثلا مثل سواد قبل الانتزاع وجود داره، جزئیت لونیت و امثال لونیت بعد الانتزاع حاصل میشن. وقت چطور لونیت از اون اجزایی که بعدن حاصل میشن تشکیل شده باشه؟ پس لونیت جز نداره در خارج. از لا التیام حقیقتا من الاجزاء العقلیه، چرا لا التیام؟ لکون اجزاء عقلیه منتزعتا من حقیقت بسیطه، ما اجزاء عقلیه از حقیقت بسیط میگیریم. انسانی که در خارج مرکب از حیوان و ناطق نیست، ما مرکبش میکنیم در عقلمون از حیوان ناطق. سوادی که در خارج مرکب از لونیت و قابضیت نیست، در ذهنمون مرکب میکنیم از قابضیت و لونیت. ولا تمایز بینها، یعنی بین اجزاء عقلیه در خارج تمایزی نیست مگر بعد الانتزاع و به حسب العقل. وقتی که انتزاع کردید و تو عقل آوردید ملاحظهشون کردید، از هم جدا میبینیدشون، اینا مال عقله، در خارج هیچ کدوم از این چیزا نیست. خب جواب تموم شد. لا تمایز بینها، حتی در لبه ذهن قبل از تحلیل، قبل از اینکه توجه سامی کنیم، بله این افراز مست کردن که در خارج از ذهن تمایزی بین لونیت و قابضیت نیست. اولم که سواد وارد ذهن میشه، تمایزی بین سواد و بین لونیت و قابضیت نیست. بعد که تحلیل کردیم و انتزاع کردیم تازه تمایز درست کشه. بله تو ذهنم در ابتدای ورود تمایزی نیست، بعد از تحلیل تمایز درست میشه. مراد از این حیرت بسیطه متوجه بودم، عمدن مثال زدم به انسان. مراد از حقیقت بسیطه این نیستش که حقیقتی باشد که ماده و صورت نداشته باشه. انسان ماده و صورت داره، ماده و صورتی که بالاخره میشه ماده و صورت ذهنی، بعد میشه جنس و فصل. پس جنس و فصل انسان در خارج هم هست، منتها به عنوان ماده و صورت. با وجود این من گفتم انسان حقیقت وسیط است، مثال زدم به حقیقت وسیط به این جهت، به این جهت که در خارج انسان ملفق از ماده و صورت نیست، یعنی ماده و صورت به یک وجود شخصی موجوده. بازم در خارج شما ماده و صورت ندارید، اینا متحدند و به یک وجود شخصی موجودند، به وجود ممتاز موجود نیستند. در تحلیل ذهن شما ماده و صورت دوباره جدا میشه، ولی در خارج این کتاب به یک وجود شخصی موجودند. درسته انسان بسیط نیست، انسان در خارج بسیط نیست، مثل سواد نیست، مثل مجردات نیست، اما با وجود این که در خارج مرکبه، اما بسیط به این معناست که عرض میکنم، بسیط به این معناست که اجزا از در خارج جدای از هم و موجود به دو وجود نیستن، بلکه موجود به یک وجود شخصی هم. از این جد ما انسان رو بسیط داریم فرض میکنیم، ولی بله حقیقت این که ما دو صورت داره بسیط نیست. بسیطی که در اینجا گفته میشود بسیطیست که دارای اجزای جدای از هم نیست. این در خارج هم بسیطه، به انسان در خارج هم بسیطه به این معناست، بسیطه به این معنا که اجزای جدای از هم نداره. سواد هم همینطوره، عقول هم همینطوره. فرقی بین موجود جوهری مادی، موجود جوهری مجرد و عرض نیست، هر سه شون در خارج به این معنا بسیطن. لذا من در مثال عمدن مثال انسان رو گفتم، هم انسان هم لونیت. چون معلم مطلبی نداره که من از خارج بگم، فقط یه اشاره میکنم و اون اینه که وجه دوم از این سه وجهی که برای متزل ذکر کردیم با وجه سومشون خیلی نزدیکه به همه و گویا اصلا یک وجه هست، چون یکی بحث رو برده بود رو کلیه طبیعی، یکی بحث رو برده رو لونیت. لونیت و کلیه طبیعی یکسانه، جواب هر دوشون هم یکیه چنان که دیدید. به همین جهته که بعضیا این دو بحث رو فکر کردن یه جواب دادن، بعضیا دو بحث رو فکر نکردن یک بحث رو فکر کردن، خودشون رو از بحث دیگه بی‌نیاز دیدن، دو جواب هر دو جواب رو آوردن. بالاخره هر کی یه جوری عمل کرده که اگر به اعمال این اشخاص توجه کنیم میبینیم همشون این دو بحث رو یکی دیدن. ثم علم ان هذین الوجهین یعنی سومی و دومی مأخذشون واحد از جمال الاخفاء و لذلك یعنی چون هر دو به هم ارجاع داده میشن و یک وجه به حساب میان، جمعهما شارح المقاصد فی وجه واحد، هر دو رو در یه وجه جمع کرده، گفته بس مثلا بس ثانی این است که کلیه طبیعی کذا لونیت کذا، هر دو رو برده توی یه وجه دیگه، نگفته لونیت و بس ثالث فرار ندیده. و عجاب انها به جواب مشترک، به همین جواب مشترک که جواب اول مصنف بود که کلی موجود فی ذهنه، در خارج معدوم است و در ذهن موجود است، اون جواب مشترک رو داده. جواب مختص قیام العرض بالعرض اشکال ندارد هست که مختص به وصف ثالثه، جواب مشترک همونیست که از وصف ثانی داریم و گفتیم در وصف ثالث هم جاری میشه. و صاحب المواقف اقتصر علی الوصف الاخیر، فقط وصف سوم رو گفت، یعنی لونیت رو گفته، کلی طبیعی رو نگفته. و عجاب انها به چه در جوابین، به هر دو جواب جواب داده. دو جواب چی هم؟ المشترک یعنی جواب مشترکی که گفته لونیت در ذهن موجود، و المختص بالاخیر گفته قیام العرض بالعرض اشکال نداره. یعنی دو تا جواب داده از همین وقت سوم، همونطور که ما دو جواب دادیم، یک جواب مشترک که گفته لونیت امری ذهنی، یک جواب مختص که گفته لونیت که قیام عرض به عرض اشکالی نداره. و کذا شارحان القدیمان، دو شارح قدیم شرح تجرید که مرحوم علامه و اصفهانی است، این دوتا هم اتفقا فی شرح کلام المصنف علل اختصار به ثان الوجهین، به دومی از این دو وجه، دومی از این دو وجه همون وجه سومه، چون دو وجه یعنی وجه دوم و سوم، دومیش میشه سوم. ما صحیح کتاب ما و جعل الجوابین خونده، ضمیر جعل رو برگردونده به کل واحد من الشارحین، من الشارحین القدیمین، جعل هر یک دو جوابی رو که ما ذکر کردیم، یکی جواب مشترک یکی جواب مختصر اخیر، این دوتا رو قرار داده جوابین انها از همین بچه سوم، از همین بچه اخیر، اشکالی نداره این کاری کرده، ولی اینطور بهتره که جعل بخونیم عطفش کنیم بر اختصار. اتفقا فی شرح کلام المصنف علل اختصار رسان الوجهین و علا جعل الجوابین و جوابین هست، خیلی راحت معنا میشه. به جعل بخونیم، چرا جعله بخونیم، جعل بخونیم عطفش کنیم بر اختصار. اگه جعلم خوندید همونطور که مصحح تحقیق کرده باید معنا کرد، ولی لزومی نداره جعل خونده بشه که به تشلف بیفتی. اکتفا کرد، بله اتفاق دارن در شرح کلام مصنف برای این که اکتفا کنن به ثان الوجهین و برای این که اون دو جواب رو یکی مشترک است یکی مختص به اخیر است جواب قرار بدهن انها، یعنی از این ثان الوجهین که وجه سومه. ولا یخفا بعده عن سوق کلام للمصنف یا کلام المصنف. هیچ، شارحان قدیمان هفت کارشون با کار صاحب مواقع فرقی نداره، لذا گفت کذا شارحان، کذا شارحان یعنی شارحان قدیم هم مثل صاحب مواقع عمل کردن، اونها هم اکتفا کردن به وجه اخیر و دو جواب مختص و مشترک رو ذکر کرده. ولا یخفا بعده عن سوق کلام المصنف، اینجا داره کلام للمصنف، فکر میکنم کلام المصنف بهتره، شما چی دارید؟ کلام المصنف، بله کلام المصنف خوب. ولا یخفا بعده عن سوق کلام المصنف، بعده یعنی بعد کلام شارحان قدیم از سیاق کلام المصنف مخفی نیست، یعنی روشنه که این دوتا با کلام المصنف با سیاق کلام مصنف مخالفت کرده. این شارحان با سیاق کلام مصنف مخالفت کرده. سیاق کلام مصنف اینه که واقعا دو بچه رو طرح میکنه، یکی بچه ثانی یکی بچه ثالث. اون وقت از بچه ثانی یه جواب مشترک میده، از بچه ثالث جواب مختص میده. مشترک رو اکتفاعا به جوابی که از ثانی داده حس میکنه. اونطوری که ما بیان کردیم با سیاق عبارت مصنف سازگاره، نه اینطوری که شارحان گفتن. خب فرقی بین کلام، فرقی بین کاری که شارحان قدیم کرده بودن و صاحب مباقف نبود، ولی در این حال مرحوم لاهیجی این دوتا رو جدا از یکی کرد. میتونست بگه و صاحب المواقف و شارحان القدیمان کذا، همه رو با هم بیان، ولی این کار نشد. علتش اینه که درس بعد برای صاحب مواقف نمیخواست اسکار کنه. صاحب مواقف یک کاری کرده، اصلا توجه به عبارت مصنف هم نداشته، کارش کارش درست بود، اشکالی نداشت. ولی شارحان قدیمان کارشون اشکال داشته، چون اینها میخوان کلام مصنف رو توجیه کنن، باید همونطور که سوق کلام مصنف اقتضا میکنه شرح بدن، نه یه جور دیگه. اینا یه جور دیگه شرح دادن. پس این که مرحوم لاهیجی کار شارحان قدیمان رو از کار صاحب مواقف جدا کرد با اینکه کار هر دوشون یکیه، اینه که علت اینه که میخواسته بر شارحان قدیمان اشکال کنه، اشکالی که بر صاحب مواقف وارد نمیشه، چون صاحب مواقف کار خودش کرده، نظر به چیزی نداشته. ولی شارحان قدیمان کار خودشون انجام نمیدادن، ولی شرح عبارت مصنف رو میدن. پس ناچارن که عبارت مصنف رو همونطور که سیاق عبارت اقتضا میکنه شرح بدن، نه یه شرح مندراری. اینه یه شرح مندراری آورده، اینه که اشکال بر اینها وارد میشه و صاحب موقع وارد نمیشه. به این جهت میبینید مرحوم لاهیجی دو تا رسم جدا زد. ثم ان الامام الرازی اعترض علی ما یتنی علیه اصل الجواب. اعتراضش رو بخونم این مده حالا تا به جوابش برسیم. مبنای جوابی که ما دادیم، مبنای جوابی که ما دادیم، جواب مشترک، جواب مشترک از وقت ثانی و ثالث، مبنای جوابمون این بود که در خارج بین اجناس و فصول تمایزی نیست. هم در جواب از دلیل ثانی معتزله این مطلب رو گفتیم، هم در جواب ثالث این مطلب رو گفتیم. جواب از وقت ثالث گفتیم در خارج بین جنس و بین فصل تمایزی نیست. بنابراین ما می توانیم بگیم در خارج جنس معدومه یا کلی معدومه، نه واسطه بین المنفوده و المعدوم. دیگه بیانش گذشت. فخر رازی بر این مبنای جوابش کار کرد، نه بر جواب، بر مبنای جواب. چون مبنای جواب ما این بود که در خارج بین جنس و فخر امتیازی قائل نشدیم، این دوتا رو اجزای خارجی قرار ندادیم. تمام مبنای به جواب این بود دیگه. جواب البته جواب مشترک عرض میکنم، جواب مختص نه، جواب مشترک مبناشون این بود. فخر رازی اشکال کرده که وقتی ما در ذهن حکم میکنیم به این که جنس داریم و فصل داریم، این حکمیست مطابق واقع یا مخالف؟ شما میگید در خارج ما جنس و فصل نداریم. خب ما در ذهن که داریم حکم میکنیم جنس و فصل داریم. اینی که الان ذهن من میابه که جنس و فصل برای مثلا سواده یا کلی و مشخصات برای زیده، این که ذهن من میابه مطابق واقع میابه یا مخالف؟ اگه مخالفه که چزمه، در حالی که شما نمیگید مخالفه. اگر مطابقه پس در خارج ما جنس و فصل داریم، همونطور که در ذهن داریم، به خاطر مطابقتی که ذهن با خارج دارد باید بگیم در خارج هم داریم، در خارج هم جنس و فصل رو داریم، در خارج هم کلی و عوارض مشخصه رو داریم. خب اگر در خارج داشته باشیم تمام حرفای متصله درست میشه، تمام حرفاشون درست میشه، چون شما جوابتون این بود که ما در خارج جنس رو یا کلی رو نداریم. این رو مطرح کردید و جوابتون ادامه دادید تا به نهایت رسوندید. ما بر همین تیکر اشکال داریم که جنس فصل چطوری در خارج نداریم، یا لااقل جنس و کلی رو در خارج چطور نداریم. اگر ذهنتون حکم میکنه و ذهنتون مطابق واقع حکم میکنه، چرا در خارج شما این اجزا رو نداریم؟ در خارج هم باید داشته باشید. اگر بگیم در خارج داریم، اشکال متضله هر دو اشکالشون وارد میشه، یعنی هر دو بحثشون تمام میشه. ثم ان الامام الرازی اعترض بر ما یبتنی علیه اصل الجواب، یعنی بر مبنای جواب، بر مبنای جواب اعتراض کرده. مبنای جواب چیه؟ من قولهم بیان ما یبتنی است، بیان اعتراض نیست، بیان مبنای جوابه. مبنای جواب این بود، من قولهم، قول حکما این بود، لا تمایز بین الاجناس و الفصول فی الاعیان، در اعیان یعنی در خارج بین اجناس و فصول تمایزی نیست، یعنی ما جزئی به نام جنس و جزئی به نام فصل در خارج نداریم، بلکه تمایز در اذهانه. این به ان متعلق به اعتراض است، بیان اعتراضه. فخر رازی بر این مبنای جواب اعتراض کرده به این صورت که حکم عقل به تمایز بین جنس و فصل، که ذهن ما تمایز بین جنس و فصل نفهمه، حکم عقل انطابق الخارج، اگر حکمی باشد مطابق خارج، لازم نیست که در خارج ما جنس و فصل رو داشته باشیم به عنوان جزء، اون وقت آد کلام و مثبت الحال، تمام حرفای مثبت الحال که معتزلن دوباره برمیگرده، یعنی بخش دومشون درست میشه و بخش سومشون هم درست میشه و جوابهایی که شما دادید از بین میره و این نم یطابق. ولی اگر اون حکمی که عقل به تمایز دارد مطابق با خارج نباشه، یعنی عقل دو تا جز درست میکنه که این دو تا رو از هم جدا و متمایز میبینه در حالی که این دو جز در خارج نیستن، اگه این باشه کان و جهلا نائب رتبه، حکم عقل یک حکم جاهلانه است که قابل توجه نیست. حالا کدومشه؟ اگه اولی باشه حرف معتزله درسته، اگه دومی باشه حرف واسطه نیست. انشاءالله در جواب از خواهیم شد.